سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. حدود 200 کشور جهان بر سر اجرای معاهده اقلیمی پاریس توافق کردند. پاکستان در اعتراض به کشته شدن مرزبانهایش سفیر ایران در اسلام‌آباد را احضار کرد. و پنجمین شنبه اعتراضی در برخی شهرهای فرانسه برگزار شد. نمایندگان حدود 200 کشور جهان پس از نشستی دو هفته‌ای در شهر کاتوویتس لهستان سرانجام بر سر چگونگی اجرای پیمان پاریس به توافق دست یافتند.
Hearing no objections. It is so decided.
خروج آمریکا از پیمان پاریس و مخالفت‌های روسیه، چین و عربستان سعودی بر سر چگونگی اجرای این پیمان مذاکرات لهستان را با چالش روبرو کرده بود، اما شرکت کنندگان در این نشست سرانجام درباره تدابیر لازم برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و مهار افزایش دمای زمین توافق کردند. پیمان پاریس 3 سال پیش تصویب شد و اجرای آن قرار است از سال 2020 آغاز شود. وزارت خارجه پاکستان در پی کشته شدن 6 تن از مرزبانان این کشور روز شنبه مهدی هنردوست سفیر ایران در اسلام‌آباد را احضار کرد. بنابر بیانیه وزارت خارجه پاکستان، مراتب اعتراض شدید اسلام‌آباد به سفیر ایران ابلاغ شده و از تهران خواسته شده است تا اقداماتی مؤثر در خاک خود علیه گروه‌های مسئول این حمله انجام دهد. در جریان حمله به گشت مرزی پاکستان که شامگاه جمعه در ایالت بلوچستان این کشور روی داد، 6 سرباز کشته و 14 سرباز دیگر زخمی شدند و 4 تن از مهاجمان نیز در تیراندازی متقابل کشته شدند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران این حمله را تروریستی خواند و آن را محکوم کرد. به گزارش رسانه‌های فرانسه، تجمعات اعتراضی در شماری از شهرهای این کشور روز شنبه ادامه یافت، اما شمار معترضان نسبت به هفته‌های قبل کمتر بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در برخی خشونت‌های پراکنده در مناطق مرکزی پاریس، پلیس اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرد و بیش از 140 تن از معترضان نیز بازداشت شدند. تظاهرات شنبه چند روز پس از نطق تلویزیونی رئیس جمهوری فرانسه صورت می گرفت که افزایش حداقل دستمزدها را وعده داد. جنبش جلیق زردها در فرانسه ابتدا با اعتراض به افزایش مالیات بر سوخت آغاز شد و به مرور خواسته های وسیع‌تری را در بر گرفت. نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای به دادستان تهران اعلام کرد که با وجود نیاز به پزشک متخصص، مسئولان زندان با درمان او در خارج از زندان مخالفت می‌کنند. خانم محمدی که به آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است، در نامه سرگشاده‌اش به دادستان تهران نوشته است مدت هاست به دلایل نامعلوم اعزام‌های پزشکی این جانب صورت نمی‌گیرد و پیگیری‌ها نیز به سرانجامی نرسیده است. از سوی دیگر، وکیل مدافع نسرین ستوده خبر داده است که پرونده این فعال حقوق بشر که در زندان به سر می‌برد به دادگاه انقلاب ارسال شده است. خانم ستوده در دادگاهی غیابی به 5 سال حبس محکوم شده و از خرداد سال زندانی است. به گفته پرویز فتاحی، رئیس کمیته امداد امام در ایران، مراجعات مردم به این کمیته در ماه‌های گذشته 50% بیشتر شده است. آقای فتاحی روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت که امسال حدود 620,000 خانواده به مستمری بگیران این کمیته اضافه شدند و در چند ماه اخیر نیز مراجعات برای تأمین مخارج درمان و پرداخت اجاره خانه 50% افزایش یافته است. در پی افزایش تورم در 1 سال گذشته در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی از ارائه بسته‌های حمایتی به اقشار کم درآمد خبر دادند. با این حال، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفته است در ماه‌های اخیر این بسته‌ها در اختیار هیچ کارگری قرار نگرفته است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما در اینجا مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز،
if there is an art that we have perfected in Iran and we can teach it to others for a price, it is the art of evading sanctions.
تأکید محمد جواد ظریف بر دور زدن تحریم‌ها در اجلاس دوحه. واکنش مقامات دولت به پیشنهاد یارانه 900 هزار تومانی محمود احمدی نژاد. و ادامه اعتراض کارگران گروه ملی فولاد ایران. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طه‌باز هستم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در نشست بین المللی دوحه در مورد مسائلی چون توافق برجام، تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی، احتمال گفتگو میان ایران و آمریکا و موضوع مداخله ایران در امور کشورهای منطقه به پرسش‌های رابین رایت مجری آمریکایی نشست پاسخ داد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جلسه پرسش و پاسخ نشست بین المللی دوحه قطر با اشاره به خروج یک جانبه آمریکا از برجام گفت هیچ سند بهتری از برجام نمیتوانست تنظیم شود و آمریکا و ایران به توصیف او ابتدا باید به نتایج گفتگوهایی که در گذشته داشتند پایبند باشند.
Neither Iran nor the United States can get a better document. But you need first to respect the outcome of the talks you already had.
وی با بیان اینکه نتایج مذاکرات برجام به توصیف او روی هواست، آمریکا را متهم کرد که به طور فعال در تلاش تضعیف آن است. ظریف درباره گفتگوی احتمالی با آمریکا در آینده ایالات متحده را به نقض قطعنامه شورای امنیت متهم کرد و گفت جمهوری اسلامی هرگز با کشوری که برای آن 12 شرط تعیین کرده وارد مذاکره نخواهد شد و اعتماد به آمریکا برای گفتگوی بیشتر را اشتباه محض دانست. ایالات متحده و متحدانش که همواره جمهوری اسلامی ایران را به بی‌ثبات کردن منطقه و حمایت از تروریسم و همینطور به خطر انداختن امنیت جهانی متهم می‌کنند، 12 شرط برای جمهوری اسلامی از جمله شفافیت در برنامه هسته‌ای موشکی ایران تعیین کرده و آن را لازمه مذاکره با ایران و برداشتن احتمالی تحریم‌ها دانسته است. در بخش دیگر ظریف عملکرد اتحادیه اروپا در انجام تعهداتش به برجام را یک عامل اصلی و اثرگذار در تصمیم حکومت ایران در ماندن در برجام دانست. جمهوری اسلامی ایران همچنان منتظر پاسخ اتحادیه اروپا در مورد اجرای یک سازوکار ویژه برای معاملات تجاری با ایران است. اقدامی که مقامات اروپایی میگویند هنوز در مورد آن مبنای قانونی تعریف شده در آن اتحادیه را نیافتند. تا کنون شرکت‌های بسیاری در اتحادیه اروپا به فعالیت خود در ایران پایان دادند. ظریف با بیان اینکه جمهوری اسلامی اکنون می‌داند که چگونه اقتصادش را در شرایط تحریم‌ها مدیریت کند گفت که اگر هنری در ایران وجود داشته باشد که ما بتوانیم آن را به دیگران آموزش دهیم، آن هنر دور زدن تحریم هاست.
If there is an art that we have perfected in Iran and we can teach it to others for a price, it is the art of evading sanctions.
ظریف در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه بالاخره ایران با وجود تحریم‌ها نفتش را کجا خواهد فروخت گفت اگر بگوید که جمهوری اسلامی به کجا قرار است نفت بفروشد جلوی آن گرفته خواهد شد. محمد جواد ظریف در مورد مداخله جمهوری اسلامی در اوضاع کشورهای منطقه که بارها از سوی ایالات متحده و متحدان عربش در منطقه مطرح شده در مقابل آمریکا را به مداخله در امور منطقه متهم کرد و گفت ایران در منطقه قرار دارد و به درخواست رهبران کشورهای منطقه در آن کشورها حضور مستشاری و یا نظامی دارد. نشست بین‌المللی دوحه از روز شنبه به مدت 2 روز در پایتخت قطر تحت عنوان شکل‌گیری سیاست در جهان به هم پیوسته با تمرکز بر امنیت، صلح و میانجیگری، توسعه اقتصادی و روندها و گذارها برگزار می‌شود. کیان معنوی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز گذشته در نشست بین‌المللی امنیتی دوحه در پایتخت قطر شرکت و سخنرانی کرد. آقای ظریف در صحبت‌های خودش به مواردی از قبیل برجام، تحریم‌ها، حضور مستشاری ایران در منطقه و برخی مسائل مرتبط با جمهوری اسلامی پرداخت. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از فرانکفورت آلمان. آقای سعدزاده، آقای ظریف اعلام کرده که ایران هنر دور زدن تحریم‌ها رو به سایر کشورها هم آموزش خواهد داد. آیا ایران موفق بوده در دور زدن تحریم‌ها در گذشته و آیا در دور تازه تحریم‌ها هم موفق به انجام این کار خواهد شد؟
در دور گذشته خیلی تا حدودی موفق بوده، یعنی با افرادی مثل بابک زنجانی و کسانی که به هر حال واسطه می‌شدند میتونن از طریق اینها به اصطلاح غیر قانونی بفروشن، هم نفت بفروشن، همین که کالاهایی رو که لازم داشته وارد بکنن. ولی این بار مسئله مشکل تر شده، چون این بار همطور که میدونید در وزارت امور خارجه آمریکا یک تیمی تحت رهبری آقای برایان هوک تشکیل شده که فقط و فقط وظیفش اینه که این راه‌های دور زدن تحریم‌های ایران رو بگیره، این منافذی که سابقاً در زمان آقای احمدی نژاد ازش استفاده میشد این منافذ رو پر بکنه. به همین علت این بار مشکل خواهد شد. این که آقای ظریف گفته ما حاضریم راه دور زدن تحریم ها رو به دیگران یاد بدیم، من فکر میکنم که دو تا به اصطلاح آدرس داشته. آدرس اولش به هر حال آقای دولت آمریکاست که در حقیقت ظریف ادعا میکنه که ما حاضریم قادریم علی رغم این تحریما در راه شما مقاومت کنیم. دومش هم احتمال داره که مهمانداران آقای ظریف باشن، یعنی همون دوحه و یا قطر. همونطور که میدونید اون کشور هم در تحریم هست. شاید نظرش این بوده که ما به شما قطری ها هم میگیم چطور تحریم رو دور بزنید، ولی قطر وضعش با ایران کاملا فرق میکنه. درسته که عربستان سعودی تحریم کرده قطر رو، ولی قطر مناسبات معمولی بانکی با جهان داره و با کشورهای دیگه میتونه به راحتی و به طور قانونی رد و بدل داشته باشه، در حالی که در ایران این مسئله مطرح نیست.
خب یکی دیگه از مسائلی که آقای ظریف در نشست دوحه در مورد اون صحبت کرد بحث حضور مستشاری ایران در برخی کشورهاست. آقای ظریف گفته که از ایران دعوت شده که حضور مستشاری داشته باشه و این آمریکاست که بدون دعوت در منطقه حضور داره. درباره این سخنان چه تحلیلی دارید؟
در مورد دعوت شک و تردید در خیلی موارد هست، یعنی این شک هست که آیا مثلا در یمن یا در عراق یا در لبنان دولت‌های این کشورها از ایران خواسته باشن که حضور نظامی داشته باشه ایران، یا اون چیزی که آقای ظریف گفته حضور مستشاری. میماند سوریه بله، ایران در اونجا حضور داره، احتمالاً اسد هم موافق هست با حضور ایران، ولی یک تفاوت داره، مسئله مستشاری نیست. ایران خودش به بنا به گفته منابع رسمی ایران نیروهای فاطمیون داره، نیروهایی داره که خودشون میگن ما مدافعین حرم. در حقیقت اینها مستشاری نیستن، اینها جنگنده هستن. و در عراق هم حضور داره ایران و این حضور ایران هم فکر نمی کنم با اجازه دولت مرکزی باشه. احتمالاً کسانی در دولت عراق موافق هستن. در یمن که خانقا ما دولتی به اون صورت نداریم، ایران اگر نیروهایی در اونجا داره نیروهایی هستن که در درون یک جنگ داخلی دارن فعالیت میکنن. میماند لبنان، دولت لبنان من فکر نمیکنم که با حضور مستشاری ایران در اونجا موافق باشه. بنابراین این حرف آقای ظریف دوتا اشکال داره، یکی اینکه همه جا اجازه دولت‌های مرکزی نبوده، دوم که بعضی جاها اصلا مستشار نبوده بلکه نیروهای نظامی جنگنده بود.
بله، ممنون آقای سعدزاده که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. خب اگه موافق باشین چند خبر کوتاه از ایران رو با هم مرور کنیم. سقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از احتمال افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی خبر داد. او با بیان اینکه برخی از جریمه ها اثر بازدارندگی خود را از دست داده گفت نرخ برخی جرائم راهنمایی و رانندگی باید افزایش یابد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفته تصمیم نهایی در مورد افزایش این نرخ بستگی به تصمیم هیئت وزیران دارد و مبلغ تمامی جرایم راهنمایی و رانندگی به خزانه دولت واریز می شود. و علی مریدی مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست از ادامه قاچاق خاک مراتع و مزارع ایران به خارج از کشور خبر داد. به گفته او قاچاق خاک‌های ایران که از دهه 80 شروع شده و همچنان ادامه دارد تا حدی کنترل شده است. این مقام توضیح نداد که این نوع قاچاق چگونه و توسط چه کسانی انجام می‌شود. پیشنهاد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران مبنی بر افزایش یارانه نقدی با انتقادهایی از سوی مسئولین دولت فعلی مواجه شده. آقای احمدی نژاد اواخر هفته گذشته در سخنانی با اشاره به افزایش قیمت‌ها پیشنهاد داد که یارانه نقدی ماهانه از 45 هزار تومان به 900 هزار تومان افزایش پیدا کنه. در واکنش محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران اعلام کرده که این حرف‌ها مبانی درست محاسباتی ندارند. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. آقای علوی چه ارزیابی دارید شما از سخنان محمود احمدی نژاد و واکنش‌های مقامات دولت در این رابطه؟
به گمان من مسئله فراتر از چیزی است که سخنگوی سابق دولت رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان مبانی محاسباتی مطرح میکنه. اقتصاد ایران نه ظرفیت پرداخت این همه یارانه رو داره و نه اینکه اساسا پرداخت چنین یارانه‌ای میتونه مشکلات اساسی اقتصاد ایران را حل بکنه، بلکه بالعکس اساسا دادن یارانه نقدی مسائل و مشکلاتی رو فراهم آورده برای اقتصاد ایران که بخشیش رو ما به شکل تجربی مثل تورم یا کاهش اشتغال یا فرضاً فرار سرمایه، کاهش ارزش پول ملی شاهدش هستیم و تجربه این اقدامات که اقدامات عامه‌گرایانه‌ای تلقی میشه در هیچ کشوری مثبت نبوده. البته باید اینجا یادآوری بکنم که حتی دولت فعلی هم داره الان یارانه میده و نتونسته مشکلات اقتصادی رو به شکلی حل بکنه که فرزند این مسئله یارانه با اون تبعات منفیش رو بتونه حل بکنه.
آیا این افزایش یارانه ها و پیشنهاد محمود احمدی نژاد میتونه که مشکلات معیشتی مردم رو حل بکنه؟
حل مشکلات معیشتی مردم مبتنی است بر یک پیش شرط هایی که میبایست در اقتصاد ایران فراهم بشه تا مشکل معاش، معیشت و سایر مشکلات اقتصادی که البته دارای پیامدهای سیاسی و اجتماعی فرهنگی هم هستن حل بشن. از جمله این پیش فرض ها یا پیش زمینه ها یکیش مسئله رشد اقتصادی، کاهش تورم، افزایش اشتغال و افزایش ارزش پول ملی است و علاوه بر این میبایست مکانیزم های مبتنی بر تامین اجتماعی فراگیر و کارآمد بشه. چنین شرط های الان در شرایط فعلی اقتصاد ایران وجود نداره و مشروط خود این اقدامات به اینکه وضعیت کلان اقتصادی ایران و البته به شکل بلند مدت و پایدار حل بشه. الان دولت و مخالفان اونها دارن مباحثه میکنن در مورد پرداخت یارانه های نقدی، اما کمتر توجه میدن مردم رو یا کمتر اشاره میکنن به مشکلات اساسی که این پرداخت یارانه های نقدی رو موجه میکنه و دولت و یا مخالفون اون الان مخالفین دولت هم استفاده میکنن از این کمبودها یا مشکلاتی در اقتصاد هست و با بازی یارانه‌ای تلاش میکنن که به هر حال قدرت خودشون رو افزایش بدن یا مشروعیت بخرن. در مجموع این گفتار و این کنش های گفتاری و بازی لفظی چیزی نیست که بتونه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران رو حل کنه، بلکه مسئله ای که در وجود داره در میان دولت و مخالفان اون بیشتر مسئله کسب امتیاز از یکدیگه یا فرضاً بازی سیاسی است.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
اما اعتراض کارگران گروه ملی فولاد ایران روز شنبه در خیابان‌های اهواز با حضور نیروهای امنیتی ادامه یافت. کارگران گروه ملی فولاد نسبت به وضعیت معیشتی، نحوه اداره این مجتمع و فشارها به فعالان کارگری اعتراض دارند. سیاوش سعادتی آن گزارش می‌دهد.
ششمین روز از اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز این کارگران که خبرگزاری کار ایران ایلنا تعداد آنها را 400 تن ذکر کرده، بار دیگر در مقابل دفتر نمایندگی ولی فقیه تجمع کرده و خواستار پاسخگویی مسئولان به مشکلات خود شدند.
بگید این چه وضعیه؟ به استاندار، به فرماندار بگید که آقا این چه وضعیه؟ یقش رو بگیرید، شمایی که صدات میرسه. بالاخره من اگر صدام میرسید که الان 35 روز نیست، 35 روز آزگار که به خیابونم.
در تظاهرات و راهپیمایی روز شنبه، کارگران گروه ملی فولاد شعارهایی را علیه دولت حسن روحانی سر دادند. در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی و ضد شورش روز شنبه در خیابان‌های شهر اهواز و مسیرهای راهپیمایی کارگران حضور پرشماری داشتند، اما گزارشی از برخورد این نیروها با کارگران منتشر نشده است. میثم آل‌مهدی از فعالان کارگری گروه ملی فولاد که اخیراً پس از بازداشت آزاد شده است، در تجمع روز شنبه خواستار اتحاد کارگران فولاد تا رسیدن به خواسته هایشان شد.
ما کنار همدیگه متحد بیستیم تا نابودی مافیا، تا راه اندازی شرکتمون. مرد بر مافیا!
پیشتر اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داده بود که اداره اطلاعات اهواز با احضار 10 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران تهدید کرده بود که در صورت ادامه اعتراض‌های خیابانی برخوردهای لازم برای توقف این تجمع‌ها انجام خواهد شد. کارگران گروه ملی فولاد خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت معیشتی خود، امنیت شغلی، بازگشت این شرکت از بخش خصوصی به بدنه دولت و برخورد با به گفته آنها مافیای فولاد در ایران هستند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما سخنرانی رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در روز جمعه 23 آذر در انستیتوی واشنگتن در آمریکا واکنش‌هایی رو هم در بین کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. بیشتر ببینیم و بشنویم از نیوشا سالمی.
رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران روز جمعه 23 آذر در انستیتوی واشنگتن در پایتخت آمریکا در بین شماری از تحلیلگران و روزنامه‌نگاران آمریکایی و ایرانی سخنرانی کرد. 40 سالگی جمهوری اسلامی، قدم بعدی چیست؟ عنوان این سخنرانی بود. از بین مباحثی که او در این نشست مطرح کرد، این جمله که او خطاب به سران کشورهای اروپایی و آمریکایی گفت، بیشتر مورد توجه واقع شد. آقای پهلوی گفت: شما نمی‌توانید بیایید و بگویید می‌خواهیم به مردم ایران کمک کنیم، ولی تغییر رژیم نمی‌خواهیم. کاربری با نام نایت واچ در توییتر نوشت: مصاحبه آقای رضا پهلوی را دیدم، بسیار خوب بود و بویی از دیکتاتوری و تمامیت‌خواهی از مصاحبه ایشان نشنیدم. به عنوان قوی ترین اپوزیسیون ایران بسیار آزاده و فراحزبی بود. کاربری به نام لیلون اما منتقد رضا پهلویه. او نوشته: مشکل من با رضا پهلوی به خاطر حرفهای عادی و خوبی که میزنه نیست، به خاطر حرفهایی که جرأتش رو نداره بزنه، به خاطر شفاف نبودن و البته 80% هم به خاطر طرفدارهاش. اما فعالان سیاسی هم واکنش‌هایی به سخنان رضا پهلوی داشتن. حمزه قالبی، فعال سیاسی حامی حکومت ایران، نوشته: یکی از خوبی‌های فعالیت رضا پهلوی تحت حمایت ترامپ و به گفته او پول رسانه‌های عربستان اینه که خاطرات رژیم وابسته گذشته که ممکن بود از ذهن بره دوباره زنده میشه. احمد باطبی اما در مقابل از فعالان مخالف جمهوری اسلامی که در توییترش نوشته: امروز شاهزاده رضا پهلوی حضور موفقی در انستیتو واشنگتن داشت. برجسته ترین مؤلفه این موفقیت حضور و گفتگو با ادبیات و ذهنیت غیر ایرانی ها بود. او در این جلسه مسائل در سایه مانده را برای مخاطبان خارجی به روشنایی کشید و در پرسش و پاسخ با خبرنگاران نیز تمام قد چالشی ظاهر شد. آرش بهمنی، روزنامه‌نگار ساکن اروپا که منتقد رضا پهلوی است، نوشته: او بدون هیچ سابقه‌ای در فعالیت سیاسی، رهبری، حزب سیاسی یا حرکت اجتماعی، بدون سابقه در فعالیت اقتصادی است. به طور کلی هیچ دستاورد قابل توجهی ندارد، بیش از 3 دهه پیش سوگند پادشاهی خورده و به واسطه نسبت خانوادگی تبدیل به آلترناتیو شده. سعید قاسمی نژاد فعال سیاسی مخالف حکومت ایران اما نظر دیگه‌ای داره و در توییترش نوشته شاهزاده رضا پهلوی امروز در انستیتو واشنگتن چهره ایدئال از یک دولت مرد ایرانی بود، با وقار، آگاه، میهندوست، خوش لباس و خوش سخن. جماعت به تعبیر او عمامه به سر و ژولیده و ناآگاه نباید نماینده ملت بزرگ ایران در جهان باشند.
و اگه موافق باشی نگاهی کوتاه داشته باشیم به چند خبر از جهان. مصر روز شنبه بقایای یک مقبره 4500 ساله را به نمایش گذاشت. محققان بر این باورند که این مقبره به یکی از شاهزاده های تمدن مصر باستان از سلسله پنجم فراعنه تعلق دارد. پروژه کاوش در محل کشف مقبره 4500 ساله برای یافتن دیگر آثار تاریخی احتمالی همچنان ادامه دارد و باستانشناسان در ماه ژانویه کار حفاری بیشتری را شروع می کنند. این آرامگاه به دلیل مجسمه ها و کندکاری هایش منحصر به فرد است. بعد از دادستانی اسپانیا شکیرا ستاره پاپ کلمبیایی را به فرار از مالیات متهم کرده است. به گفته مقامات اسپانیا شکیرا در سالهای 2012 تا 2014 از پرداخت حدود 16,300,000 دلار مالیات امتناع کرده. بازرسان دادستانی میگویند شکیرا از سال 2015 اسپانیا را به عنوان محل اقامت خود انتخاب کرده و باید برای جمع کل درآمدهایش در سراسر جهان مالیات پرداخت کند. اگه موافق باشین سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه قانون امروز در تیتر یکی خودش حزب افتراق و توته، یکی از تندترین تعبیرها در چند سال گذشته در یک رسانه یا روزنامه اصلاح طلب رو درباره حزب اصلی و حزبی که آقای حسن روحانی خودش از مؤسسان اون بوده رو به کار برده. این روزنامه نوشته که اعضای حزب اعتدال و توسعه در دولت تلاش میکنند که خط قرمزی ساختگی میان اصلاح طلبان و حسن روحانی ایجاد کنند. تأکید کرده روزنامه قانون که ائتلاف میان اصلاح طلبان با تیم آقای روحانی و حزب اعتدال و توسعه یا اعتدال گرایان زمانی شکل گرفت که عده‌ای از اصلاح طلبان بعد از سال 88 فکر میکردند در ائتلاف با این افراد، یعنی آقای روحانی و نزدیکانش، بار دیگر میتونن به قدرت برگردن. قانون نوشته اگرچه این ائتلاف در کوتاه مدت برای اصلاح طلبان پیروزی هایی در پی داشت، اما خسارات سنگینی برای کشور به دنبال داشته و در حال حاضر هم کشور رو، یعنی ایران رو، با بحران های گسترده تری مواجه کرده. همزمان امروز روزنامه آرمان هم یک گفتگو داره با محمود کیانوش راد که از چهره های اصلاح طلب هست. آقای کیانوش راد گفته که فرصت طلبان تهدیدی بالاتر از اصولگرایان هستند. در توصیف فرصت طلبان هم گفته یک عده ای از اصلاح طلبان با تابلوی اصلاح طلبی سعی میکنن که به کرسی های بیشتری در قدرت و در مراکز مختلف دست پیدا بکنن و سهم خودشون رو قدرت بگیرن. روزنامه همدلی گزارشی داره در صفحه یک خودش در کنار عکسی که منتشر کرده خاک وطن چند و نوشته که مدیر کل آب و خاک سازمان حفاظت از محیط زیست به طور رسمی اعلام کرده که در حال حاضر خاک ایران در مناطق جنوب کشور قاچاق میشه به کشورهای عربی جنوب خلیج فارس تا اونجا دریا رو خشک کنن و شهرک ها و بنادر تازه‌ای بسازن. اما روزنامه آرمان این تعبیر رو، یعنی قاچاق رو، استفاده نکرده. نوشته که خاک صادر میشه و خطاب به مقامات دولتی و حکومتی نوشته لااقل خاک را صادر نکنید. روزنامه آفتابی از امروز گزارش داره در صفحه یک درباره حاشیه های داماد حسن روحانی برای پدر همسرش، یعنی خود آقای روحانی. روزنامه نوشته که کامبیز مهدی‌زاده که چندی پیش با دختر حسن روحانی ازدواج کرده و سمت های مختلفی هم رو هم کسب کرده و بعد از این ازدواج حالا به عنوان معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس سازمان زمینشناسی منصوب شده و این ماجرا سبب شده که موجی از نارضایتی نسبت به این انتصاب فامیلی در شبکه‌های اجتماعی شکل بگیره. این روزنامه پرسیده که آقای کامبیز مهدی‌زاده همین چند وقت پیش دانشجو بوده، چطور تونسته حالا به این سمت برسه و خواستار توضیح مقام‌های دولتی به ویژه شخص حسن روحانی در این باره شده.
خب خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما در صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم هم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
سی پروانه و هیلمنش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. حدود 200 کشور جهان بر سر اجرای معاهده اقلیمی پاریس توافق کردند. پاکستان در اعتراض به کشته شدن مرزبانهایش سفیر ایران در اسلام آباد را احضار کرد. و پنجمین شنبه اعتراضی در برخی شهرهای فرانسه برگزار شد. نمایندگان حدود 200 کشور جهان پس از نشستی دو هفته‌ای در شهر کاتوویتس لهستان سرانجام بر سر چگونگی اجرای پیمان پاریس به توافق دست یافتند.
Hearing no objections. It is so decided.
خروج آمریکا از پیمان پاریس و مخالفت‌های روسیه، چین و عربستان سعودی بر سر چگونگی اجرای این پیمان مذاکرات لهستان را با چالش روبرو کرده بود، اما شرکت کنندگان در این نشست سرانجام درباره تدابیر لازم برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و مهار افزایش دمای زمین توافق کردند. پیمان پاریس 3 سال پیش تصویب شد و اجرای آن قرار است از سال 2020 آغاز شود. وزارت خارجه پاکستان در پی کشته شدن 6 تن از مرزبانان این کشور روز شنبه مهدی هنردوست سفیر ایران در اسلام آباد را احضار کرد. بنابر بیانیه وزارت خارجه پاکستان، مراتب اعتراض شدید اسلام آباد به سفیر ایران ابلاغ شده و از تهران خواسته شده است تا اقداماتی مؤثر در خاک خود علیه گروه‌های مسئول این حمله انجام دهد. در جریان حمله به گشت مرزی پاکستان که شامگاه جمعه در ایالت بلوچستان این کشور روی داد، 6 سرباز کشته و 14 سرباز دیگر زخمی شدند و 4 تن از مهاجمان نیز در این تیراندازی‌ها کشته شدند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران این حمله را تروریستی خوانده و آن را محکوم کرده است. به گزارش رسانه‌های فرانسه تجمعات اعتراضی در شماری از شهرهای این کشور روز شنبه ادامه یافت، اما شمار معترضان نسبت به هفته‌های قبل کمتر بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه در برخی خشونت‌های پراکنده در مناطق مرکزی پاریس، پلیس اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرد و بیش از 140 تن از معترضان نیز بازداشت شدند. تظاهرات شنبه چند روز پس از نطق تلویزیونی رئیس جمهوری فرانسه صورت می گرفت که افزایش حداقل دستمزدها را وعده داد. جنبش جلیق زردها در فرانسه ابتدا با اعتراض به افزایش مالیات بر سوخت آغاز شد و به مرور خواسته های وسیع تری را در بر گرفت. نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به دادستان تهران اعلام کرد که با وجود نیاز به پزشک متخصص، مسئولان زندان با درمان او در خارج از زندان مخالفت می‌کنند. خانم محمدی که به آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلاست، در نامه سرگشاده‌اش به دادستان تهران نوشته است مدت هاست به دلایل نامعلوم اعزام‌های پزشکی این جانب صورت نمی‌گیرد و پیگیری‌ها نیز به سرانجامی نرسیده است. از سوی دیگر وکیل مدافع نسرین ستوده خبر داده است که پرونده این فعال حقوق بشر که در زندان به سر می‌برد به دادگاه انقلاب ارسال شده است. خانم ستوده در دادگاهی غیابی به 5 سال حبس محکوم شده و از خرداد امسال زندانی است. کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد که شرکت تلگرام با ارسال پیامی به کاربران هاتگرام و تلگرام طلایی درباره ناامن بودن دو پیام رسان به آنها هشدار داده است. کمپین حقوق بشر در ایران گفته است پس از تماس این کمپین با شرکت تلگرام و اعلام معضلات امنیتی این دو اپلیکیشن، تلگرام به کاربران این دو پیام رسان اعلام کرد که امنیت آنها را تضمین نمی کند. نهادهای حقوق بشری پیش از این درباره وجود سانسور و عدم امنیت کاربران در هاتگرام و تلگرام طلایی هشدار داده بودند. مجتبی ذوالنوری نماینده اصولگرای مجلس نیز تایید کرده بود که این دو پیام رسان از سوی دستگاه امنیتی در داخل کشور راه اندازی شدند. به پایان بخش خبری میرسیم، اما در اینجا مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز،
if there is an art that we have perfected in Iran and we can teach it to others for a price, it is the art of evading sanctions.
تأکید محمد جواد ظریف بر دور زدن تحریم ها در اجلاس دوحه. واکنش مقامات دولت به پیشنهاد یارانه 900 هزار تومانی محمود احمدی نژاد. و ادامه اعتراض کارگران گروه ملی فولاد ایران. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در نشست بین المللی دوحه در مورد مسائلی چون توافق برجام، تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی، احتمال گفتگو میان ایران و آمریکا و موضوع مداخله ایران در امور کشورهای منطقه به پرسش‌های رابین رایت مجری آمریکایی نشست پاسخ داد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جلسه پرسش و پاسخ نشست بین‌المللی دوحه قطر با اشاره به خروج یک جانبه آمریکا از برجام گفت هیچ سند بهتری از برجام نمیتوانست تنظیم شود و آمریکا و ایران به توصیف او ابتدا باید به نتایج گفتگوهایی که در گذشته داشتند پایبند باشند.
Neither Iran nor the United States can get a better document. But you need first to respect the outcome of the talks you already had.
وی با بیان اینکه نتایج مذاکرات برجام به توصیف او روی هواست، آمریکا را متهم کرد که به طور فعال در تلاش تضعیف آن است. ظریف درباره گفتگوی احتمالی با آمریکا در آینده، ایالات متحده را به نقض قطعنامه شورای امنیت متهم کرد و گفت جمهوری اسلامی هرگز با کشوری که برای آن 12 شرط تعیین کرده وارد مذاکره نخواهد شد و اعتماد به آمریکا برای گفتگوی بیشتر را اشتباه محض دانست. ایالات متحده و متحدانش که همواره جمهوری اسلامی ایران را به بی‌ثبات کردن منطقه و حمایت از تروریسم و همینطور به خطر انداختن امنیت جهانی متهم می‌کنند، 12 شرط برای جمهوری اسلامی از جمله شفافیت در برنامه هسته‌ای موشکی ایران تعیین کرده و آن را لازمه مذاکره با ایران و برداشتن احتمالی تحریم‌ها دانسته است. در بخش دیگر ظریف عملکرد اتحادیه اروپا در انجام تعهداتش به برجام را یک عامل اصلی و اثرگذار در تصمیم حکومت ایران در ماندن در برجام دانست. جمهوری اسلامی ایران همچنان منتظر پاسخ اتحادیه اروپا در مورد اجرای یک سازوکار ویژه برای معاملات تجاری با ایران است، اقدامی که مقامات اروپایی میگویند هنوز در مورد آن مبنای قانونی تعریف شده در آن اتحادیه را نیافتند. تا کنون شرکت‌های بسیاری در اتحادیه اروپا به فعالیت خود در ایران پایان دادند. ظریف با بیان اینکه جمهوری اسلامی اکنون می‌داند که چگونه اقتصادش را در شرایط تحریم‌ها مدیریت کند گفت که اگر هنری در ایران وجود داشته باشد که ما بتوانیم آن را به دیگران آموزش دهیم، آن هنر دور زدن تحریم هاست.
If there is an art that we have perfected in Iran and we can teach it to others for a price, it is the art of evading sanctions.
ظریف در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه بالاخره ایران با وجود تحریم‌ها نفتش را کجا خواهد فروخت گفت اگر بگوید که جمهوری اسلامی به کجا قرار است نفت بفروشد، جلوی آن گرفته خواهد شد. محمد جواد ظریف در مورد مداخله جمهوری اسلامی در اوضاع کشورهای منطقه که بارها از سوی ایالات متحده و متحدان عربش در منطقه مطرح شده، در مقابل آمریکا را به مداخله در امور منطقه متهم کرد و گفت ایران در منطقه قرار دارد و به درخواست رهبران کشورهای منطقه در آن کشورها حضور مستشاری و یا نظامی دارد. نشست بین‌المللی دوحه از روز شنبه به مدت دو روز در پایتخت قطر تحت عنوان شکل‌گیری سیاست در جهان به هم پیوسته با تمرکز بر امنیت، صلح و میانجیگری، توسعه اقتصادی و روندها و گذارها برگزار می‌شود. کیان معنوی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز گذشته در نشست بین‌المللی امنیتی دوحه در پایتخت قطر شرکت و سخنرانی کرد. آقای ظریف در صحبت‌های خودش به مواردی از قبیل برجام، تحریم‌ها، حضور مستشاری ایران در منطقه و برخی مسائل مرتبط با جمهوری اسلامی پرداخت. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از فرانکفورت آلمان. آقای سعدزاده، آقای ظریف اعلام کرده که ایران هنر دور زدن تحریم‌ها رو به سایر کشورها هم آموزش خواهد داد. آیا ایران موفق بوده در دور زدن تحریم‌ها در گذشته و آیا در دور تازه تحریم‌ها هم موفق به انجام این کار خواهد شد؟
در دور گذشته خیلی تا حدودی موفق بوده، یعنی با افرادی مثل بابک زنجانی و کسانی که به هر حال واسطه می‌شدن، میتونستن از طریق اینها به اصطلاح غیر قانونی بفروشن، هم نفت بفروشن، هم این که کالاهایی رو که لازم داشته وارد بکنن. ولی این بار مسئله مشکل تر شده، چون این بار همطور که میدونید در وزارت امور خارجه آمریکا یک تیمی تحت رهبری آقای برایان هوک تشکیل شده که فقط و فقط وظیفش اینه که این راه‌های دور زدن تحریم‌های ایران رو بگیره، این منافذی که سابقاً در زمان آقای احمدی نژاد از استفاده می شد این منافذ رو پر بکنه. به همین علت این بار مشکل خواهد شد. این که آقای ظریف گفته ما حاضریم راه دور زدن تحریم ها رو به دیگران یاد بدیم، من فکر میکنم که دو تا به اصطلاح آدرس داشته. آدرس اولش به هر حال آقای دولت آمریکاست که در حقیقت ظریف ادعا میکنه که ما حاضریم قادریم علی رغم این تحریم‌ها در راه شما مقاومت کنیم. دومش هم احتمال داره که مهمانداران آقای ظریف باشن، یعنی همون دوحه و یا قطر. همونطور که میدونید اون کشور هم در تحریم هست. شاید نظرش این بوده که ما به شما قطری‌ها هم میگیم چطور تحریم رو دور بزنید، ولی قطر وضعش با ایران کاملا فرق میکنه. درست که عربستان سعودی تحریم کرده قطر رو، ولی قطر مناسبات معمولی بانکی با جهان داره و با کشورهای دیگه میتونه به راحتی و به طور قانونی رد و بدل داشته باشه، در حالی که ایران این مسئله مطرح نیست.
خب یکی دیگه از مسائلی که آقای ظریف در نشست دوحه در مورد اون صحبت کرد بحث حضور مستشاری ایران در برخی کشورهاست. آقای ظریف گفته که از ایران دعوت شده که حضور مستشاری داشته باشه و این آمریکاست که بدون دعوت در منطقه حضور داره. درباره این سخنان چه تحلیلی دارید؟
در مورد دعوت شک و تردید در خیلی موارد هست، یعنی این شک هست که آیا مثلا در یمن یا در عراق یا در لبنان دولت‌های این کشورها از ایران خواسته باشن که حضور نظامی داشته باشه ایران، یا اون چیزی که آقای ظریف گفته حضور مستشاری. میماند سوریه بله، ایران در اونجا حضور داره، احتمالاً اسد هم موافق هست با حضور ایران، ولی یک تفاوت داره، مسئله مستشاری نیست. ایران خودش به بنا به گفته منابع رسمی ایران نیروهای فاطمیون داره، نیروهایی داره که خودشون میگن ما مدافعین حرم. در حقیقت اینها مستشاری نیستن، اینها جنگنده هستن و در عراق هم حضور داره ایران و این حضور ایران هم فکر نمی کنم با اجازه دولت مرکزی باشه. احتمالاً کسانی در دولت عراق موافق هستند. در یمن که خانه‌ها ما دولتی به اون صورت نداریم، ایران اگر نیروهایی در اونجا داره، نیروهایی هستند که در درون یک جنگ داخلی دارن فعالیت میکنن. میماند لبنان، دولت لبنان من فکر نمیکنم که با حضور مستشاری ایران در اونجا موافق باشه. بنابراین این حرف آقای ظریف دو تا اشکال داره، یکی اینکه همه جا اجازه دولت‌های مرکزی نبوده، دوم که بعضی جاها اصلا مستشار نبوده، بلکه نیروهای نظامی جنگنده بود.
بله، ممنون آقای سرزاده که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. خب اگه موافق باشین چند خبر کوتاه از ایران رو با هم مرور کنیم. تقیه مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از احتمال افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی خبر داد. او با بیان اینکه برخی از جریمه ها اثر بازدارندگی خود را از دست داده گفت نرخ برخی جرائم راهنمایی و رانندگی باید افزایش یابد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفته تصمیم نهایی در مورد افزایش این نرخ بستگی به تصمیم هیئت وزیران دارد و مبلغ تمامی جرائم راهنمایی و رانندگی به خزانه دولت واریز می شود. و علی مریدی مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست از ادامه قاچاق خاک مراتع و مزارع ایران به خارج از کشور خبر داد. به گفته او قاچاق خاک‌های ایران که از دهه 80 شروع شده و همچنان ادامه دارد تا حدی کنترل شده است. این مقام توضیح نداد که این نوع قاچاق چگونه و توسط چه کسانی انجام می‌شود. پیشنهاد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران مبنی بر افزایش یارانه نقدی با انتقادهایی از سوی مسئولین دولت فعلی مواجه شده. آقای احمدی نژاد اواخر هفته گذشته در سخنانی با اشاره به افزایش قیمت‌ها پیشنهاد داد که یارانه نقدی ماهانه از 45,000 تومان به 900,000 تومان افزایش پیدا کنه. در واکنش محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران اعلام کرده که این حرف‌ها مبانی درست محاسباتی ندارند. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. آقای علوی چه ارزیابی دارید شما از سخنان محمود احمدی نژاد و واکنش‌های مقامات دولت در این رابطه؟
به گمان من مسئله فراتر از چیزی است که سخنگوی سابق دولت رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان مبانی محاسباتی مطرح میکنه. اقتصاد ایران نه ظرفیت پرداخت این همه یارانه رو داره و نه اینکه اساسا پرداخت چنین یارانه‌ای میتونه مشکلات اساسی اقتصاد ایران را حل بکنه، بلکه بالعکس اساسا دادن یارانه نقدی مسائل و مشکلاتی رو فراهم آورده برای اقتصاد ایران که بخشیش رو ما به شکل تجربی مثل تورم یا کاهش اشتغال یا فرضاً فرار سرمایه، کاهش ارزش پول ملی شاهدش هستیم و تجربه این اقدامات که اقدامات عامه‌گرایانه تلقی میشه در هیچ کشوری مثبت نبوده. البته باید اینجا یادآوری بکنم که حتی دولت فعلی هم داره الان یارانه میده و نتونسته مشکلات اقتصادی رو به شکلی حل بکنه که فرزند این مسئله یارانه با اون تبعات منفیش رو بتونه حل بکنه.
آیا این افزایش یارانه ها و پیشنهاد محمود احمدی نژاد میتونه که مشکلات معیشتی مردم رو حل بکنه؟
حل مشکلات معیشتی مردم مبتنی است بر یک پیش شرط هایی که میباید در اقتصاد ایران فراهم بشه تا مشکل معاش، معیشت و سایر مشکلات اقتصادی که البته دارای پیامدهای سیاسی و اجتماعی فرهنگی هم اصلا حل بشن. از جمله این پیش فرض ها یا پیش زمینه ها یکیش مسئله رشد اقتصادی، کاهش تورم، افزایش اشتغال و افزایش ارزش پول ملی است و علاوه بر این میبایست مکانیزم های مبتنی بر تامین اجتماعی فراگیر و کارآمد بشه. چنین شرط های الان در شرایط فعلی اقتصاد ایران وجود نداره و مشروط خود این اقدامات به اینکه وضعیت کلان اقتصادی ایران و البته به شکل بلند مدت و پایدار حل بشه. الان دولت و مخالفان اونها دارن مباحثه میکنن در مورد پرداخت یارانه های نقدی، اما کمتر توجه میدن مردم رو یا کمتر اشاره میکنن به مشکلات اساسی که این پرداخت یارانه های نقدی رو موجه میکنه و دولت و یا مخالفون اون الان مخالفین دولت هم استفاده میکنن از این کمبودها یا مشکلاتی در اقتصاد هست و با بازی یارانه ای تلاش میکنن که به هر حال قدرت خودشون رو افزایش بدن یا مشروعیت بخرن. در مجموع این گفتار و این کنش‌های گفتاری و بازی لفظی چیزی نیست که بتونه مشکلات ساختاری اقتصادی ایران رو حل کنه، بلکه مسئله‌ای که در وجود داره در میان دولت و مخالفان اون بیشتر مسئله کسب امتیاز از یکدیگه یا فرضاً بازی سیاسی است.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه و خبر.
متشکرم از شما.
اما اعتراض کارگران گروه ملی فولاد ایران روز شنبه در خیابان‌های اهواز با حضور نیروهای امنیتی ادامه یافت. کارگران گروه ملی فولاد نسبت به وضعیت معیشتی، نحوه اداره این مجتمع و فشارها به فعالان کارگری اعتراض دارند. سیاوش سعادتی آن گزارش می‌دهد.
سی‌وششمین روز از اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز. این کارگران که خبرگزاری کار ایران ایلنا تعداد آنها را 400 تن ذکر کرده، بار دیگر در مقابل دفتر نمایندگی ولی فقیه تجمع کرده و خواستار پاسخگویی مسئولان به مشکلات خود شدند.
بگید این چه وضعیه؟ به استاندار، به فرماندار بگید که آقا این چه وضعیه؟ یقش رو بگیرید، شمایی که صدات میرسه. بالاخره من اگر صدام میرسید که الان 35 روز نیست، 35 روز آزگار که به خیابونم.
در تظاهرات و راهپیمایی روز شنبه کارگران گروه ملی فولاد شعارهایی را علیه دولت حسن روحانی سر دادند. در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی و ضد شورش روز شنبه در خیابان‌های شهر اهواز و مسیرهای راهپیمایی کارگران حضور پرشماری داشتند، اما گزارشی از برخورد این نیروها با کارگران منتشر نشده است. میثم آل‌مهدی از فعالان کارگری گروه ملی فولاد که اخیراً پس از بازداشت آزاد شده است، در تجمع روز شنبه خواستار اتحاد کارگران فولاد تا رسیدن به خواسته هایشان شد.
ما کنار هم دیگه متحد نیستیم تا نابودی مافیا، تا راه اندازی شرکتمون.
مرگ بر مافیا!
بیشتر اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داده بود که اداره اطلاعات اهواز با احضار 10 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران تهدید کرده بود که در صورت ادامه اعتراض‌های خیابانی برخوردهای لازم برای توقف این تجمع‌ها انجام خواهد شد. کارگران گروه ملی فولاد خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت معیشتی خود، امنیت شغلی، بازگشت این شرکت از بخش خصوصی به بدنه دولت و برخورد با به گفته آنها مافیای فولاد در ایران هستند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما سخنرانی رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در روز جمعه 23 آذر در انستیتوی واشنگتن در آمریکا واکنش‌هایی را هم در بین کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. بیشتر ببینیم و بشنویم از نیوشا سالمی.
رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران روز جمعه 23 آذر در انستیتوی واشنگتن در پایتخت آمریکا در بین شماری از تحلیلگران و روزنامه‌نگاران آمریکایی و ایرانی سخنرانی کرد. 40 سالگی جمهوری اسلامی، قدم بعدی چیست؟ عنوان این سخنرانی بود. از بین مباحثی که او در این نشست مطرح کرد، این جمله که او خطاب به سران کشورهای اروپایی و آمریکایی گفت، بیشتر مورد توجه واقع شد. آقای پهلوی گفت: شما نمی‌توانید بیایید و بگویید می‌خواهیم به مردم ایران کمک کنیم، ولی تغییر رژیم نمی‌خواهیم. کاربری با نام نایت واچ در توییتر نوشت: مصاحبه آقای رضا پهلوی را دیدم، بسیار خوب بود و بویی از دیکتاتوری و تمامیت‌خواهی از مصاحبه ایشان نشنیدم. به عنوان قوی ترین اپوزیسیون ایران بسیار آزاده و فراحزبی بود. کاربری به نام لیلون اما منتقد رضا پهلویه. او نوشته: مشکل من با رضا پهلوی به خاطر حرفهای عادی و خوبی که میزنه نیست، به خاطر حرفهایی که جرأتش رو نداره بزنه، به خاطر شفاف نبودن و البته 80% هم به خاطر طرفدارهاش. اما فعالان سیاسی هم واکنش هایی به سخنان رضا پهلوی داشتن. حمزه قالبی، فعال سیاسی حامی حکومت ایران، نوشته: یکی از خوبی‌های فعالیت رضا پهلوی تحت حمایت ترامپ و به گفته او پول رسانه‌های عربستان اینه که خاطرات رژیم وابسته گذشته که ممکن بود از ذهن بره دوباره زنده میشه. احمد باطبی اما در مقابل از فعالان مخالف جمهوری اسلامی که در توییترش نوشته: امروز شاهزاده رضا پهلوی حضور موفقی در انستیتو واشنگتن داشت. برجسته ترین مؤلفه این موفقیت حضور و گفتگو با ادبیات و ذهنیت غیر ایرانی ها بود. او در این جلسه مسائل در سایه مانده را برای مخاطبان خارجی به روشنایی کشید و در پرسش و پاسخ با خبرنگاران نیز تمام قد چالشی ظاهر شد. آرش بهمنی، روزنامه‌نگار ساکن اروپا که منتقد رضا پهلوی است، نوشته او بدون هیچ سابقه ای در فعالیت سیاسی، رهبری، حزب سیاسی یا حرکت اجتماعی، بدون سابقه در فعالیت اقتصادی است. به طور کلی هیچ دستاورد قابل توجهی ندارد، بیش از 3 دهه پیش سوگند پادشاهی خورده و به واسطه نسبت خانوادگی تبدیل به آلترناتیو شده. سعید قاسمی نژاد، فعال سیاسی مخالف حکومت ایران، اما نظر دیگه‌ای داره و در توییترش نوشته شاهزاده رضا پهلوی امروز در انستیتو واشنگتن چهره ایدئال از یک دولت مرد ایرانی بود. با وقار، آگاه، میهندوز، خوش لباس و خوش سخن. جماعت به تعبیر او عمامه به سر و ژولیده و ناآگاه نباید نماینده ملت بزرگ ایران در جهان باشند.
اگه موافق باشید نگاه کوتاه داشته باشیم به چند خبر از جهان. مصر روز شنبه بقایای یک مقبره 4500 ساله را به نمایش گذاشت. محققان بر این باورند که این مقبره به یکی از شاهزاده‌های تمدن مصر باستان از سلسله پنجم فراعنه تعلق دارد. پروژه کاوش در محل کشف مقبره 4500 ساله برای یافتن دیگر آثار تاریخی احتمالی همچنان ادامه دارد و باستانشناسان در ماه ژانویه کار حفاری بیشتری را شروع می کنند. این آرامگاه به دلیل مجسمه ها و کندکاری هایش منحصر به فرد است. و دادستانی اسپانیا شکیرا ستاره پاپ کولومبیایی را به فرار از مالیات متهم کرده است. به گفته مقامات اسپانیا شکیرا در سالهای 2012 تا 2014 از پرداخت حدود 16,300,000 دلار مالیات امتناع کرده. بازرسان دادستانی میگویند شکیرا از سال 2015 اسپانیا را به عنوان محل اقامت خود انتخاب کرده و باید برای جمع کل درآمدهایش در سراسر جهان مالیات پرداخت کند. اگه موافق باشین سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه قانون امروز در تیتر یکی خودش حزب افتراق و توطئه، یکی از تندترین تعبیرها در چند سال گذشته در یک رسانه یا روزنامه اصلاح طلب رو درباره حزب اصلی و حزبی که آقای حسن روحانی خودش از مؤسسان اون بوده رو به کار برده. این روزنامه نوشته که اعضای حزب اعتدال و توسعه در دولت تلاش می‌کنند که خط قرمزی ساختگی میان اصلاح طلبان و حسن روحانی ایجاد کنند. تأکید کرده روزنامه قانون که ائتلاف میان اصلاح طلبان با تیم آقای روحانی و حزب اعتدال و توسعه یا اعتدال گرایان زمانی شکل گرفت که عده‌ای از اصلاح طلبان بعد از سال 88 فکر می‌کردند در ائتلاف با این افراد، یعنی آقای روحانی و نزدیکانش، بار دیگر می‌تونن به قدرت برگردن. قانون نوشته اگرچه این ائتلاف در کوتاه مدت برای اصلاح طلبان پیروزی هایی در پی داشت، اما خسارات سنگینی برای کشور به دنبال داشته و در حال حاضر هم کشور رو، یعنی ایران رو، با بحران های گسترده تری مواجه کرده. همزمان امروز روزنامه آرمان هم یک گفتگو داره با محمود کیانوش راد که از چهره های اصلاح طلب هست. آقای کیانوش راد گفته که فرصت طلبان تهدیدی بالاتر از اصولگرایان هستند. در توصیف فرصت طلبان هم گفته یک عده‌ای از اصلاح طلبان با تابلوی اصلاح طلبی سعی می‌کنن که به کرسی‌های بیشتری در قدرت و در مراکز مختلف دست پیدا بکنن و سهم خودشون رو در قدرت بگیرن. روزنامه همدلی گزارشی داده در صفحه یک خودش در کنار عکسی که منتشر کرده خاک وطن چند و نوشته که مدیر کل آب و خاک سازمان حفاظت از محیط زیست به طور رسمی اعلام کرده که در حال حاضر خاک ایران در مناطق جنوب کشور قاچاق میشه به کشورهای عربی جنوب خلیج فارس تا اونجا دریا رو خشک کنن و شهرک ها و بنادر تازه‌ای بسازن. اما روزنامه آرمان این تعبیر رو، یعنی قاچاق رو، استفاده نکرده. نوشته که خاک صادر میشه و خطاب به مقامات دولتی و حکومتی نوشته لااقل خاک را صادر نکنید. روزنامه آفتابی از امروز گزارشی داره در صفحه 1 درباره حاشیه‌های داماد حسن روحانی برای پدر همسرش، یعنی خود آقای روحانی. روزنامه نوشته که کامبیز مهدیزاده که چندی پیش با دختر حسن روحانی ازدواج کرده و سمت‌های مختلفی رو هم کسب کرده و بعد از این ازدواج حالا به عنوان معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین‌شناسی منصوب شده و این ماجرا سبب شده که موجی از نارضایتی نسبت به این انتصاب فامیلی در شبکه‌های اجتماعی شکل بگیره. این روزنامه پرسیدی که آقای کامبیز مهدیزاده همین چند وقت پیش دانشجو بوده، چطور تونسته حالا به این سمت برسه و خواستار توضیح مقام‌های دولتی به ویژه شخص حسن روحانی در این باره شده.
خب خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما در صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.